بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه
123. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولعله لما ذکرنا ذکر جماعت کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم انه لو اصدق المرأت عینا فوهبت نصفها المشاء قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقی لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما قبل از این قسمت بحث امروزمون که باید بخونیم، اون چه عرض کردیم که مربوط به بحث امروزمونه این بود که گفتیم ظهور نصف در نصف مشاع ملازم نیست با ظهور نصف در نصف مشاع مشترک، یعنی میتواند بایع در صیغه بیع خودش گفته باشه بیع تو نسبت دار و ما بگیم این نسبت دار ظهور در نصف مشاع داره، اما در این حال بگیم این نصف مشاعی که کلمه نصف ظهور درش داره منطبق است بر نصف مختص خود آقای زید، خود آقای بایع. چرا؟ چون نصف بایع هم نصف مشاع دیگه، یعنی اون نصف مشاع می تواند منطبق شود بر نصف اختصاصی بایع، نصف اختصاصی شریکش، یا نه نصف مشترک بین هر دو. چون نصف یعنی نصف مشاع، نه یعنی نصف مشاع مشترک. بر همین اساس که ما گفتیم نصف یعنی نصف مشاع نه نصف مشاع مشترک، آقایون علما در بحث اون مهریه‌ای که دیروز براتون عرض کردم یه فتوایی دارن. من اون داستان یه بار دیگه خیلی سریع براتون عرض بکنم. فرض بکنید آقا وقتی میخواست ازدواج بکنه، عرض کنم مهریه خانم رو به نامش کرد، به ملکش در آورد، گفت این خونه مهریه شما، خونه رو داد به زن. بعد زن نصف خانه را به خود زوج بخشید، نصف مشاع خانه را، که بعد از این هبه در واقع سه دنگ این خونه میشه مال زوج، سه دنگش هم میشه مال زوجه. مدتی گذشت اینها به اختلاف خوردن، مرد زن را طلاق داد قبل از دخول، و چون قبل از دخول طلاق داده طبق اون آیه شریفهی که دیروز براتون عرض کردم باید نصف مهریه به زوج برگرده، چون تمام مهریه را تحویل داده نصف مهریه باید برگرده. اگر هیچی از مهریه نداده بود الان باید نصف مهریه را بدهد، اما اگر کل مهریه را داده نصف مهریه باید برگرده. خب حالا زن میخواد نصف مهریه را برگردونه، چی را برگردونه؟ فتوایی که آقایون دادن این است که همون سدنگی که الان ملک زنه همون سدنگ را باید برگردونه، که در واقع کل خونه میشه مال زوج، زنم هیچی دستش نمیمونه، کار تمام. اما بعضی ها گفتن اون نصفی که باید زن برگرداند نه اینکه نصف مشاعه، یعنی چی؟ یعنی از سدنگی که دست خودشه، سدنگی که الان ملک خودشه، یک و نیم دنگشو باید برگردانه. دوستان این که میگیم سدنگی که دست خودشه، نه سدنگ معین و تقسیم شده ها، نه سدونگ مشا. اما بالاخره از همون سدونگ مشایی که الان ملک خودشه یکونیم دونگشو برمیگردونه، از اون سدونگی هم که قبلا با هبه تلفش کرده و داده به زوج، چون خودشو نمیتونه یکونیم دونگشو برگردونه باید قیمتش رو برگردونه، ولذا حکم کردن یکونیم دونگ از اون سدونگی که ملک خود زنه باید برگرده و قیمت یکونیم دونگ از اون سدونگی که هبه کرده به زوج، اون رو هم باید به زوج بده، که نتیجتاً 4.5 دنگ خونه میشه مال زوج، 1.5 دنگش میشه مال زوجه، اما زن باید پول 1.5 دنگ عرض کنم این خونه رو باید به مرد پرداخت بکنه. و این آثاری داره، این آثاری داره. ممکنه عرض کنم مرد بگه من اون 1.5 دنگ خونه رو نمیخوام، 1.5 دنگ مال خودت، پولش رو به من بده، و زن مجبوره بده، چاره ای نداره، اگر داراست و توانمنده باید بده. این آثاری برش مترتبه. خب دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر ما این حرفو زدیم، اگر ما این حرفو زدیم، یعنی گفتیم طبق نظر علما همون سدونگی که دست زنه بده، این مثل حکم ما نحنفی میشود، به این که دقت کنید، به این که ما نصف مشاع رو حمل کنیم بر نصف مختص خوده بایه. کما این که در عرض کنم مهریه هم وقتی گفتیم نصف رو برگردونه، گفتیم همون سدونگی که دست خود زنه همون رو برگردونه، در واقع نصف رو هم کردیم بر چی؟ نصفی که در آیه شریف اومد، هم کردیم به همون سدونگی که الان مختص زوجه است. خب در ما نحنفی هم طبیعتا باید همین رو بگیم. پس ما اگر در اینجا گفتیم علما قائل شدن به این که زوجه همون سدونگو بده کافیه، علتش چی شد؟ علتش این شد که صدق می کند کلمه نصف در آیه شریفه بر همون سدونگی که الان دست زن است و ملک زن محسوب میشه، لذا آیه برش صدق میکنه و همون سدونگو بده کفایت. اگر دوستان تا اینجا این حرفو زدیم، طبیعتا این حرف می شود مطابق اون چه که ما قبل از این گفتیم. اون چه که قبل از این گفتیم چیه که این حرف میشه مطابق با او؟ اون چه که قبل از این گفتیم این بود که اشاعه، بگید عذر میخوام، نصف ظهور در اشاعه دارد، اما اشاعه قابل انطباق بر نصف مختص خود بایع هم هست. چون قابل انطباق هست در ما نحنفی هم همین حرف رو زدیم. اما بعضی ها دوستان گفتن دلیل این که فقها حکم کردن به این که زوجه سدونگی که دستش باقی مونده اون سدونگ رو بده به زوج کفایت میکنه، اینی که شما میگید نیست، دلیلش یه چیز دیگه است. در واقع ها خوب دقت کنید، حکم اولیه و قاعده اولیه همینه که باید زوجه 1/4 از کل خونه، در واقع 1.5 دونگ از سدونگی که دستش باقی مونده، 1.5 دونگ از اون رو بده و 1.5 دونگ از قیمت، بگید اون سدونگی که هبه کرده اون رو باید بده. اما به جهتی در ما نحنفی گفتن همون سدونگ خودش رو هم که بده کافیه. میگیم به چه جهت؟ گفتن این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل باب قرض میمونه. دوستان بزرگوار اینجاها نباید عجله کنیم ها، خوب حواساتون رو جمع کنید. در باب قرض من یه سوال بکنم از شما ببینم لمعه یادتونه یا نه. در باب قرض اگر من یک مالی رو به شما قرض دادم، موقع پس دادم شما چی باید به من پس بدید؟ ها؟ مثل یا قیمت؟ یعنی اگر مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمتش. مثلا اگر من برنج به شما قرض دادم، 100 کیلو برنج فرض کنید تارم درجه 1 به شما قرض دادم، خب چون برنج مثلیست شما موقع تحویل دادن قرار شد یه ماه دیگه به من پس بدی، اون برنجا رو که چه بسا ریختی تو دیگ دادی مردم خوردن برای غذا امام حسین، الان که میخوای به من پس بدی 100 کیلو برنج تارم درجه 1 میری تهیه میکنی میدی به من. اما اگر یه گوسفند بد داده باشم چی؟ گوسفند قیمیه، مثلی نیست. نمیتونی بری تو بازار بگی آقا من یه گوسفند تهیه میکنم شبیه اون چه که به شما به من دادی، اون گوسفند رو برام بیاری، چون گوسفند قیمیست شما باید قیمتش رو به من بدی. حالا اگر من یه گوسفندی رو به شما قرض دادم که شما ذبحش کنی بریزی تو دیگ بدی مردم بخورن، الان به شما قرض دادم، به محض این که گوسفند رو به شما قرض دادم، گوسفند از ملک من خارج شد، رفت توی ملک شما. حالا شما به هر دلیل پشیمون شدی این گوسفند رو ذبحش کنی، گفتی آقا من چرا قرض بگیرم، میرم یه گوسفند میخرم، خیال خودم راحت میکنم که دیگه به بدهکاری نیفتم. یه ساعت بعد گفتی آقا این گوسفند رو ازت قرض کرده بودم و اینم گوسفندت، میتونی همون، با اینکه گوسفند قیمیه ها، میتونی همون گوسفند، عین همون گوسفندی که من به شما دادم، یک ساعت دیگه به من پس بدی ها، یا نمیتونی؟ آقایون گفتن میتونه. چرا؟ چون گوسفنده عوض نشده، گرچه قیمیه اما چون خودشه، خودشو که بیاره کافیه. خب حالا تو ما نهنفی، تو بحث مهریه، بعضی ها اومدن گفتن آقا حکم اولیه این است که زن یک دنگ و نیم از خود سهم سه دنگ خودش بده و یک دنگ و نیم هم قیمت، عرض کنم اون یک دنگ و نیم از قسمت موهوب رو پرداخت بکنه، حکم اولیه اینه. اما نه این که اون یک دنگ و نیم از سه دنگ هبه شده با یک دنگ و نیم از اون سه دنگی که دست خود زوجه است هیچ فرقی نمی کنه، این همه عینیت و مثلیت داره، لذا میتواند به جای اون قیمت یک و نیم دنگ از سه دنگ موهوب، این یک و دنگ و نیم باقی مونده دست خودش رو هم بگذاره روی یک دنگ و نیم، سه دنگش رو بده به من. در واقع ما اگر اینجا حکم به سه دنگ کردیم، نه از باب قاعده اولیه بود، قاعده اولیه همون یک و نیم دنگ به اضافه قیمت یک و نیم دنگ بود، اما نه اینکه اون یک و نیم دنگ با این یک و نیم دنگ عین همه، هیچ تفاوتی نمی کنه، رو این حساب گفتن سه دنگ رو بده کافیه. پس ببینید دلیلش این نیست که اون نصف صدق می کند بر نصف مختص خود زوجه، نه، دلیلش این مثلیت و عینیت. درست شد؟ این حرفیست که بعضی ها زدن. مرحوم شیخ انصاری میگه این دلیل فقها نبوده، یعنی ما وقتی میریم سراغ عباراتشون، از عباراتشون در نمیاد که به واسطه مثل بودن و عین هم بودن این حرف رو زدن. میدونی چرا؟ چون این آقایون وقتی خواستن علت بیارن برای نصف باقی، گفتن ما که میگیم نصف سدنگی که دست در واقع زوج است این رو بده به زوج کفایت میکنه، علتش این است که به مقدار حق زوج دست زوج باقی مونده. یعنی چون الان باید سدنگ به زوج برگردونه، اون سدنگ رو هم الان دارد که برگرداند، یعنی این سدنگ دست زن صدق میکند بر همون سدنگی که باید به زوجه بده، نه از باب این که این یک و نیم دنگ با اون یک و نیم دنگی که باید قیمتش رو میداد مثل همن. لذا بیان و علتی که آقایون آوردن این حرف عرض کنم دوم رو عرض کنم تأییدش نمی کنه. پس حرف همونیه که اول ما زدیم که نصف مشاع صدق می کند حتی بر نصف مختص خوده زوجه یا مختص خود بایه در بحث ما. این مقدار رو بخونیم، سوال داشتید جواب بدم تا بعد برم سراغ بحث بعدی. نگاه کنید، ولعله لما ذکرنا، این لما ذکرنا یعنی چی؟ این لما ذکرنا یعنی عدم تنافی بین ظهور نصف در اشاعه. لما ذکرنا رو دارم معنا میکنم، یعنی عدم تنافی بین ظهور نصف در اشاعه و انطباق مبیع بر نصف مختص، و انطباق مبیع بر نصف مختص، یعنی در این حالی که ما معتقدیم نصف ظهور در اشاعه دارد، معتقدیم که این نصف مشاع قابل انطباق بر نصف مختص خود بایه هم هست. این حرفی بود که ما بالا زدیم، میگه به خاطر همین حرف ذکر جماعتون کل فاضلین و شهیدین و غیرهم. فاضلین رو دوستان کنارش بنویسید، مرحوم محقق حلی و علامه حلی. فاضلین که میگن محقق حلی و علامه حلی، این بزرگواران ذکر کردن که انهو لو اصدق المرعته، اصدق ضمیرش دوستان برمیگرده به زوج، اگر مهریه قرار داد زوج برای زوجه برای زن، عیناً خونتو عرض کنم مهریه زن کرد، فوهبت اون زوجه نصفها، نصف خونه رو هبه کرد به خود زوج، المشاهه، اون نصف مشاهش رو، یعنی صدانگ خونه رو داد به خود زوج قبل از طلاق. اینجا استحق از زوج به طلاق، زوج به واسطه طلاق، این طلاق یعنی طلاق قبل از دخول استحقاق پیدا میکنه. زوج به واسطه طلاق قبل از دخول ان نصف الباقی، دوستان ان نصف الباقی کلمه نصف الف لام داره و لذا الباقی صفت ان نصفه، یعنی اون نصفه ای از کل خانه که دست زن باقی مونده. یعنی چی؟ یعنی سدونگشو که بده کافیه. لا نصف الباقی، اینجا دیگه نصف الف لام نداره، نصف الباقی اضافه شده، یعنی نصف آنچه باقی مونده از دستش. نصف اونچه که باقی مونده دستش یعنی چی؟ یعنی یکونیم دونگ، نه نصف باقی که یکونیم دونگ باشه. و قیمت نصف الموهوب، قیمت نصف الموهوب یعنی قیمت نصف آنچه هبه کرده به مرد که قیمت یکونیم دونگ از اونچه که دست مرده باشه. درست شد؟ پس ببینید کلمه نصف یه جاش الف لام داره و لذا الباقی صفتشه، تو دومی الف لام نداره لذا الباقی مضاف الیه. ها دقت کنید، هیچ کی دیگه، زوج اگر سدونگشو بده که هیچی از خونه مال خودش نیست، اگر یکونیم دونگ بده یکونیم دونگ براش میمونه، اما از اون طرف پول یکونیم دونگ رو داده به خاطر اینکه نصف کل خونه رو باید برگردونه. وقتی طلاق قبل از دخول اتفاق افتاد، نصف کل خانه را باید برگردونه. اگر از اون چه دستش مونده گفتیم یکونیم دونگشو برگردونه، از اون چی هم که دست زوجه باید قیمت یکونیم دونگشو بده. تأمل کنید روشنه. لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب. و ان ذکروا ذلک احتمالا، اگرچه این دومی رو هم به عنوان یک احتمال بگو مطرحش کردن. این ذلک دوستان بنویسید حکم به نصف باقی به اضافه قیمت نصف موهوب، اون حکم دومی، اون رو به عنوان یک احتمال مطرحش کردن. خب میگیم اگر آقایون حکم کردن به اون اولی، گفتن نصف کل عرض کنم ششتونگ رو، یعنی سدونگی که دست زوجه است اونو بده کافیه، چرا این حرف رو زدن؟ میگه ولیس هذا الحکم، ضمیر لیس رو برگردونید به حکم علما به استحقاق نصف باقی. یعنی این که حکم کردن زوج سدونگش رو بده به مرد تمامه ها، این لیس الا من جهت صدق نصف علی الباقی. این همون چیزیه که دوستان ما در باب بیع هم گفتیم، گرچه نصف ظهور در اشاعه دارد، اما این ظهور نصف در اشاعه منافاتی ندارد که ما نصف رو هم کنیم بر نصف مختص بایه. اینجا میشه همون لیس این حکم مگر از جهت صدق نصف، نصفی که تو آیه شریفه اومده، علل باقی، یعنی بر اون چه باقی مونده از دست زن که سدونگش باشه. فید خلو، پس داخل می شود این نصف باقی فی قوله تعالی فنصف ما فرضتم، یعنی آیه شریفه که فرمود و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، این نصف اون همون نصف صدق می کنه، گرچه نصف ظهور در اشاعه داره، اما ما تونستیم حملش کنیم بر نصف مختص خود زوجه مثل ما نحن فی. خب تا اینجا خوب عرضم رو دقت کنید، تا اینجا دوستان ما تلاشمون این بود که این حکم فقها در باب مهریه رو با اون چه خودمون در بیع نصف دار گفتیم چیکارش کنیم؟ منطبقش کنیم. حالا با این و امکان یمکن میخواد بگه ممکنه یه کسی بگه حکم اولیه در باب مهریه اون دومی است، اما اگر اولی رو قبول کردن از باب یک جهتی بوده، از باب مثلیت و عینیت بین این دو بوده که اون ربطی به ما نحن فی دیگه نداره. حالا برگردید میگه و ان کان یمکن توجیه هذا الحکم، گرچه ممکن است این حکم علما رو که گفتن استحقاق نصف باقی رو داره نه ربع به اضافه قیمت نصف موهوب، این حکم رو توجیه کنیم از این علما به انه، به این که عرض کنم این به انه قید توجیه کنیم به این صورت که لما کان ربع الباقی للمرأة من الموجود، دوستان ربع باقی برای مرأة از اون مقداری که دست زن موجوده، یعنی یکونیم دونگ از سدونگی که دست خودشه. حالا که این ربع باقی برای مرعه از مقدار سدونگی که دستش موجوده، این من الموجود یعنی از سدونگی که نزد زن موجوده، اون ربع باقی یعنی یکونیم دونگ باقی موندهش، مثلن اینن مصابین لربع تالف من از زوج، این مصابیس با همون یک دونگ و نیمی که دست زوج است و شما گفتی قیمتش رو پرداخت کن. یعنی من زوجه وقتی یکونیم دونگش رو داد به زوج، اون یکونیم دونگی که دستش میمونه، این با اون یکونیم دونگی که قرار شد پولش رو پرداخت کنه، مثلیت داره، عینیت داره، یکیه، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. لما کان این ربع مثلا للربع التالف و مساویا له من جمیع الجهات بل لا تغایر بینهما، حالا که شد مثل مساوی، تغایر بینشون نیست الا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار قیمه. اینجا دیگه وجهی نداره شما بگی آقا به جای این یکونیم دونگ قیمتش رو بده، همین یکونیم دونگی که دستش مونده این رو بده به جای قیمت کافیه. گرچه عرض کنم قاعده اولیه همون حرف دومه. نظیر چی؟ نظیر ما لو دفع المقترز نفس العین المقترزه مع کونها قیمیه. مثل اون گوسفندی که الان شما گوسفند رو قرض گرفتی، یه ساعت دیگه پشیمون شدی، گفتی آقا همین گوسفند رو من بهت برمیگردم، چون عین همون گوسفنده، مثل مساوی له من جمیع الجهات بل لا تغایر بینهما، چون همه اینا هست، میگیم اینجا دیگه باید قبول کنه دیگه، نمیتونه بگه چون قیمیه باید پولشو به من بدی، چون عین همونه، نرفته یه گوسفند دیگه بخره که، ولو قیمیه همون رو باید قبول کنه. خب اگرچه یمکن توجیه هذا الحکم، اما لاکن، این لاکن دوستان برمیگرده به اون امکان یمکن توجیه هذا الحکم، لکن الظاهر انهم لم یریدوا هذا التوجیه هذا الوجه، لکن ظاهر این است که علما این توجیه مرادشون نیست، اراده نکردن این توجیه رو. میگیم از کجا میگی اراده نکردن؟ میگه و انما علدوا استحقاقه للنصف الباقی به بقاء مقدار حقه. وقتی از این علما میپرسیم چرا زوج استحقاق نصف باقی رو داره، چرا شما میگید زوج سدونگی که دستشه باید بده به مرد، وقتی اینو ازشون میپرسیم نمیگن چون یکونیم دونگش با یکونیم دونگ اون مساویه، چی میگن؟ میگن به بقاء مقدار حقهی، عللو به بقاء مقدار حقه، میگن چون به اندازه حق زوج دست زوجه هست، حالا که سدونگی که زوج الان طلبکاره به اندازه این سدونگ دست زوجه هست، پس همونو باید بده. اصلا صحبت سر این که این یکونیم دونگ با اون یکونیم دونگ مساوی است، لا تغایر بینهما، عرض کنم این حرفا رو نمیزنن. پس این نشانه این است که این توجیه تو ذهن مبارک علما نبوده. خب فلا یخلو عن منافات لهذا المقام، فلا یخلو عن منافات لهذا المقام. این نصف سطر رو دوستان توضیحی داره، دقت کنید. من نظر خودم رو عرض کنم تو کتاب، این که عرض میکنم نظر خودم رو یعنی جمع‌بندی خودم رو عرض بکنم، علتش این است که این جاهای مکاسب رو دوستان وقتی به حواشی مراجعه میکنید، خب معمولا آقایونی که مکاسب خوانن وقتی به حواشی رجوع میکنن که مطلب براشون واضح بشه، اما بعضی وقتا هرچی بیشتر وارد حواشی میشید گیجتر میشید. میدونید چرا؟ چون هر کدومشون یه جور معنا کردن، ضمیرها رو مختلف برگردوندن، اون وقت بعد کسی که وارد نباشه، بحث دستش نباشه، ها دقت میکنید، یه وقت مثلا یه ضمیر رو بر اساس یه حاشیه میره جلو، بعد یه چیز دیگر رو یه حاشیه دیگه میبینه قاطی میکنه. خلاصه میخوام عرض بکنم، به عرض من دقت کنید، جمع‌بندی ما از عبارت اون چیزیه که توضیح میدیم براتون، حالا چه قبلش چه بعد از این، چه همین عبارت که الان میخوام براتون توضیح بدم، توضیح عرض میکنم دیگه، املا نمیکنم، توضیح رو متوجه بشید بعد بنویسید. ببینید آقا، چون توضیحش زیاده، اینجوری نیست که من بتونم املا کنم، یه خط و دو خط نیست، خوب عرضم رو دقت کنید. ما از ابتداء مسئله، تا اول صفحه 523 یعنی اول صفحه پیش، الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشابه المجموع، از اونجا یعنی دو صفحه اول، نصف رو ظاهر گرفتیم در نصف مشاع مشترک. نصف رو ظاهر گرفتیم در نصف مشاع مشترک، بعد گفتیم حالا که شد ظاهر در نصف مشاع مشترک، دوتا معارض داره و اون دوتا معارض کنار این ظهور، ظهور نصف در نصف مشاع مشترک، منشأ شد برای دوتا احتمال، منشأ الاحتمالین. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ تو الا ان یمنع ظهور النصف اومدیم از ظهور اون اولی دست برداشتیم. گفتیم ممکنه بگیم نصف ظهور در اشاعه دارد اما ظهور در اشاعه مشترک نداره، و لذا ظهور در اشاعه داره اما قابل انطباق بر نصف مختص بایع هم هست. درست شد؟ بعد اومدیم گفتیم خب حالا اگر اینو پذیرفتیم که نصف ظهور در مشاع دارد اما در این حال قابل انطباق بر نصف مختص خود بایع هم هست، رو همین حساب تو باب مهریه بگید آقایون این حرفو زدن، گفتن زن سدنگو که بده کافیه، چون نصف مشاع حمل می شود بر نصف مشاع و این قابل انطباق بر نصف مختص خود زوجم هست. این سیر بحثمون تا اینجا. حالا این فلا یخلو، این فلا یخلو، ضمیر داخل یخلو رو بزنید به حکم علما، ضمیر داخل لا یخلو رو بزنید به حکم علما، به استحقاق نصف باقی در بحث مهریه. حکم علما به استحقاق نصف باقی در بحث مهریه. منافات لهذا المقام، لهذا المقام رو بنویسید. هذا المقام یعنی مقام بیع نصف دار، مقام بیع نصف دار که به عنوان یک احتمال علما حمله بر مشاع مشترک کردن. مقام بیع نصف دار که به عنوان یک احتمال از اون دو احتمال علما حمله بر مشاع مشترک کردن. حالا میخوایم بگیم این حکمی که این آقایون در باب مهریه دادن که گفتن زن سدنگشو که بده کافیه، ها منافات داره، خالی از منافات نیست با اون حکم به اشاعی که ما قبل از الا داشتیم. باریکالله، یعنی منافات داره با اون نصف مشاع مشترکی که اونجا به عنوان یک احتمال مطرح کردیم. این توضیح ما. حالا برید سراغ حواشی ببینید چه کار کردن. لا یخلو ضمیرش برمیگرده به حکم علما به استحقاق نصف باقی در باب مهریه که گفتن همین سدنگ رو که بده زن کافیه. اون حاضر مقام رو اینجوری ما معنا کردیم، حاضر مقام یعنی مقام به نصف دار که به عنوان یک احتمال علما حکم کردن به نصف مشاع مشترک که یکونیم دنگ از این، یکونیم دنگم از اون. حالا میخوایم بگیم این حرف علما در باب مهریه با اون حرف منافات داره. چی دیگه؟ اون اینجا هم شد بر سدنگ زن، نگفتن یکونیم دنگ با یکونیم دنگ قیمت، اما اونجا گفتن وقتی شما میگین بعت و نسبت دار یکونیم دنگ یکونیم دنگ میشه. یعنی اونجا وقتی اون حکم کردن منافات داره دیگه. اگر اینجا گفتی سدنگ زوجه، اونجا هم باید بگی سدنگ خودش، نباید بگی یکونیم دنگ یکونیم دنگ. آره دیگه، یعنی منافات داره با هم دیگه. چی میگید آقا؟ چی شده؟ بله بر حل شد و لذا ما در باب زوجه حمل کردیم بر چی؟ بر سدنگ خودش. اما اگر در باب بیع نصف دار کسی حکم کند به مشاع مشترک، ما نحنفی با اونجا تنافی پیدا میکنه. حال دیگه اگه میگه منافات، ما اینجوری معنا کردیم، منافات هذا المقام رو اینجوری معنا کردیم. دوستان بزرگوار، بحثمون تا اینجا تمام. حالا ایشون دوستان یه داستان دیگری رو میخواد براتون مطرح کنه غیر از این داستان مهریه. این داستان چیه؟ بذارید این داستانم براتون بگم. همینطور این دو سه صفحه همینه. یه ذره دیگه تأمل کنید بعد راحت میشه. یه ذره جلوتر ببینیم، سه چهار صفحه براتون میخونم. خوب دقت کنید. بله؟ تعطیلم که نمیکنید. مثال بزنم براتون. ببینید آقا، شما فرض بکنید یه خونه دست آقای زیده، یعنی آقای زید الان تو خونه نشسته، بارو بندیرشو پهن کرده، اساسیش اونجاست، میشه ذلیت. درست شد؟ بعد دو نفر میان میرن پیش قاضی، میگن این خونه مال ماست. صورتی که مرحوم شیخ فرض کرده من همون صورت رو میگم، کار به صور دیگه‌اش ندارم، چون صور دیگه هم داره، بحثم داره، من ورود به اونا پیدا نمی‌کنم که بیش از این که سختی داره کتاب، اون سختی زیادترش رو تحمیل نکنم براتون. محل بحث کتاب اینه که این دو نفر میرن پیش قاضی میگن این خونه مال ما دوتاست به نحو اشتراکی، اونم با سبب واحد موجب اشتراک. یعنی چی سبب واحد موجب اشتراک؟ یعنی مثلا میگن آقا ما دوتا داداشیم، خدا بیامرده بابامون مرحوم شد، این خونه رو ارث گذاشت برای ما دوتا. یعنی اون چه باعث شریک شدن این دوتا به نحو اشاعه شد ارث بود که سبب واحده. این دوتا رفتن پیش آقای قاضی میگن این خونه مال ماست. اون آقا هم زولیده. قاضی چه کار میکنه اینجا؟ قاضی میگه اون زولیده، شما باید بیانه بیارید، چون میدونید حق با کیه؟ زولیده. زولید که قسم بخوره خونه مال منه، کار تمامه دیگه. اینا باید بیانه بیارن. حالا خوب عرضم رو دقت کنید. اگر اون آقای زیدی که تو خونه نشسته اومد گفت آقا من تا اینجاشو قبول دارم که نصف این خونه مال این آقای عمره، زید تو خونه نشسته، عمرو مثلا خالد دو تا داداش رفتن پیش قاضی میگن این خونه به نحو مشاع با سبب واحد اشاعه مال ماست، من زیدی که تو خونه نشستم میگم آقا من قبول دارم نصف این خونه مال عمره، اما نسبت به خالد هیچی نمیگم. درست شد؟ نه این دو تا برادر، یکیشون عمرو، یکی از این دو تا برادره، عمرو و خالد دو تا داداشن، من زید میگم نصف خونه مال این آقای عمره، بعدم میشینم با عمرو چه کار میکنم؟ یه قرارداد صلح میبندم، میگم آقا من که اقرار کردم که نصف خونه مال توه، نصف خونه تو مصالحه میکنی به 100 میلیون؟ میگه آره. 100 میلیون رو بهش میدم، نصف خونه میشه مال من. خب داستان خیلی پیچ خورد نه؟ یه بار دیگه میگم اب نداره، باید بفهمیدش، چون این بحث کشداره، اون بحثایی نیست که من بگم و ردشم، کشداره. آقای زید، من به عنوان زید زولیدم تو این خونه نشستم، عمرو خالد دوتا داداشن، اومدن به قاضی میگن آقا این خونه ای که آقای زید نشسته مال کیه؟ مال ماست، ما خدا بیامرزه بابامون مرحوم شد، این خونه رو ارث گذاشته برای ما، نصفش مال منه، نصفش مال این داداشمونه. من که زولیدم، اگر هیچ اقراری نکنم کل خونه میشه مال من، یه قسم میخورم. اینا دیگه تو کتاب القضا خوندید، من توضیح نمیدم چرا زولیت حقش مقدمه. اما اگر من زید اومدم به قاضی گفتم آقای قاضی من قبول دارم نصف مشاع این خونه مال این آقای عمره، یکی از دوتا داداش، اما نسبت به خالد حرفی نزدم، بعدم به عمرو گفتم آقای عمرو این نصف خونه که مال شماست که من اقرار کردم به 100 میلیون مصالحه میکنی؟ گفت بله. 100 میلیون رو بهش دادم، نصف خونه شد مال من. اینجا آقایون میدونید چی گفتن؟ آقایون گفتن که مگر نه این است که آقای عمرو خودش از روز اول اعتراف کرده بود که این خونه مال او و خالده، چون امر اعتراف کرده بود که این خونه مال خودش با خالده، معناش این است که امر معتقد است که این آقای زید ظالمه، قاسبه، زورگوه. پس هرچی من اقرار کردم برای امر، در واقع امر باید اون رو بین خودش و خالد تقسیم کنه، چون نحو اشاعه است. در واقع سه دنگی که من دادم به آقای امر با اقرارم، یک دنگونیمش مال امر، یک دنگونیمش مال خالده. ولذا اون صلحی که اتفاق افتاده بین امر و آقای زید، اون صلح نسبت به 1.5 دنگش مال خودشه، نسبت به 1.5 دنگ مال آقای خالده. خالد اجازه بده درست، اجازه نده درست نیست. این حرفیست که علما زدن. بعد میگن اگر خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر ما این حرفو زدیم این با اون چه که دوستان ما سابقا گفتیم که نصف مشاع، یعنی نصف مشاع غیر مشترک که قابل انطباق بر نصف مختص بایعه است، باز جور در نمیاد. یعنی با اون احتمال دومش جور در نمیاد. چرا؟ چون اگر اونجا شما نصف مشاه رو حمل کردید بر نصف مختص خود بایه، خب در ما نحنفی هم بگید این نصفه ای که آقای زید اقرار کرد برای عم بشه ماله، حمل بشه بر نصفه خود آقای عم. چرا دیگه خالد رو قاطیش میکنی؟ برای تو با اون منافات داره. برگردید به عبارت و نظیرهو، نظیرهو ضمیرها رو درست برگردونید آقا. نظیرهو یعنی نظیر حکم علما در هبه نصف صداق. نظیر همین است در ظهور منافات با اون چه که ما اینجا گفتیم، لما هنا، یعنی با اون چه که ما اینجا گفتیم. خب حالا منافات رو بعدن میگم چرا منافات داره. پس نظیر اون است در ظهور منافات با اون چه که ما در بحث بیع نصف دار گفتیم، ما ذکروه فی باب صلح، اون چه این آقایون در باب صلح گفتن، من انهو، اون چه در باب صلح گفتن چیه؟ انهو اذا اقر من بیدهی المال. دوستان من بیدهی المال تو مثال ما کی بود؟ زید. لأحد المدعیین، مدعیین کی بود؟ عمرو خالد. احد المدعیین میشه کی؟ عمرو. اقرار کرده زید برای عمرو که یکی از دو مدعی مال است. البته این دوتا مدعی مالن به چه سبب؟ به سبب این، به سبب جار و مجرور متعلق به مدعی، یعنی اینا ادعاشون به سبب موجب شرکت است مثل ارث، یعنی سبب واحد موجب شرکت دارن مثل ارث. خب حالا اذا اقر آقای زید برای امر نصف خانه را، فصالحه المقر له على ذلك، بعدم آقای مقر که زید باشه اومد مصالحه کرد با امر له، یعنی با امر، على ذلك بر اون نصف، على ذلك النصف. اینجا کان النصف مشاعا فی نصیب هما، این نصفی که آقای زید به امر داده مشاع است در نصیب هر دو. نصیب هر دو یعنی نصیب امر و خالد، یعنی دوتا مدعی. فَإِنْ عَجَازَ شَرِيكُهُ، این شریکه کیه؟
خالد.
اگر اجازه داد خالد نفذ فی المجموع و الا نفذ فی الرُّبع، درست شد؟ فَإِنَّ، این فَإِنَّ رو کنارش یه چیز میگم بنویس، فَإِنَّ کنارش بنویس آقا، یعنی بیان وجه منافات. این فَإِنَّ بیان وجه منافات. آخه ما گفتیم منافات داره با ما هنا، چرا منافات داره؟ میگه فَإِنَّ مقتضا ما ذکروه هنا، مقتضای اون چه آقایون ذکر کردن اینجا، اونی که ذکر کردن همین بود دیگه، که اگر خالد اجازه بده تماما صحیح، اگر اجازه نده تو ربع صحیح. اختصاص المصالح، مصالح کیه؟ مصالح کننده، امره. اختصاص پیدا بکنه مصالح به نصف مقرله، به نصف مقرله یعنی یک و نیم دونگ. عرض کنم مقتضای اون فتوایی که در این باب صلح دادن این است که یک و نیم دونگش بشه مال کی؟ مال آقای، عرض کنم، امر. لانه ان اوقع الصلح على نصفه الذي اقر له به، اگر واقع کرده باشد این آقای مصالح صلح را بر نصفی که اقرار کرده مقر برای این آقا به اون نصف، فهو کما لو صالح نصفه قبل الاقرار مع غیر المقر او معه، این مثل اون صورتی است که امر صالح الامر نصفه قبل از اقرار. قبل از اقرار این اگر تو نصف می اومد مصالحه می کرد، حالا چه با غیر مقر چه معه، یعنی مع خود مقر، چه با غیر مقر چه با مقر، اگر قبل از اقرار مصالحه میکرد شما چی میگفتید؟ اینجا مثل همونجا هیچ تفاوتی نمیکنه. اما و ان اوقعه علی مطلق نصف المشاء، اگر واقع کرده باشد امر مصالحه را بر مطلق نصف مشاء، انصرف ایضا الی حصته، بازم انصراف پیدا میکنه به حصه خودش. فلا وجه الاشتراک بینه و بین شریکه، دیگه نمیرسیم آقا، توضیحشو فردا بیشتر میدم.
اصلا این فرمود نظیر حکم علما در حبه چی؟ نصف دار؟
نه، نظیر حکم علما در حبه نصف صداق،
نصف صداق
محریه.
ضروری نیست آیا؟ نه.
حالا قیمتاتون چیه؟
خیلی عجیب به سرم نمیدونم شاید دیر روز خوابم شاید اصلا اون مده مثلا یه روزش رو ظهرش رو خوابیدم صبحش رو خوب خوابیدم شبش باز خوابیدم باز خوابیدم
خواب زیاد مشکل به حل نمیدونم خواب به اندازه هم خواب اثر داره هم قضا اثر داره هم چیزایی داره
حالا
نتونستم
همین حالا نتونستم بیام بیامش رو به نماینده بگم